کورسالی صاحب خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با افزایش قتل‌های هدفمند اخیر، حکومت افغانستان میگوید برای جلوگیری از آن تلاش‌هایش را شدت بخشیده. ده‌ها افسر پلیس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان یا از کار اخراج شدند یا هم وظایفشان به حالت تعلیق درآمده. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. نماینده ملکی ناتو با مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد روند صلح افغانستان و وضعیت امنیتی این کشور گفتگو کرده. سفیر ایران در کابل میگوید تهران از مذاکرات صلح افغانستان مانند گذشته حمایت میکند. سه عسکر پاکستانی در نتیجه درگیری با شورشیان کشته شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. نماینده ملکی ناتو با مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد پروسه صلح این کشور و وضعیت امنیتی گفتگو کرده. استفانو پونتاکورو عصر دیروز از طریق تویتر همچنان نوشته که حملات و قتل‌های هدفمند در افغانستان هیچ توجیهی ندارد و به سود هیچ کس نیست. با گفته او، ناتو از تلاش‌ها برای ختم درگیری در مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان پشتیبانی می‌کند. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان در حال به قتل‌های هدفمند در این کشور اشاره کرده که این گونه حملات در بیش از دو ماه اخیر در افغانستان افزایش یافته و شماری از خبرنگاران، مقام‌های حکومتی و فعالان جامعه مدنی قربانی آن شدند. ولسوال خان چارباغ فاریاب افتتاح خط آهن آقینه‌اندخوی را یک اقدام حیاتی خوانده میگوید این کار نه تنها به تجار افغان منفعت بار می آورد، بلکه زمینه کاریابی را برای بیش از صدها تن فراهم می کند. دورتاج یما خالقی برای آزادی گفت
با افتتاح این پروژه یک تغییر مثبت در صادرات و واردات اموال تجارتی تجار محترم در هر دو کشور به میان خواهد آمد و صدها الا هزاران جوان بیکار ما زمینه کاریابی برشان مهیا خواهد شد.
خط آهن آقینه‌اندخوی روز گذشته توسط رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان افتتاح شد. این خط آهن 30 کیلومتر طول دارد که 24 کیلومتر آن خط آهن اصلی و 6 کیلومتر دیگر خطوط فرعی در استیشن اندخوی است. سفیر ایران در کابل میگوید کشورش مانند گذشته از مذاکرات صلح افغانستان به اساس قانون اساسی این کشور و با حفظ دستاوردهای 20 سال اخیر حمایت میکند. بهادر امینیان این را در ملاقات دیروز با میرویس ناب معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه به نقل سفیر ایران در کابل گفته که تهران با حمایت از روند صلح خواهان تامین صلح دائمی و برقراری آتش بس در افغانستان شده. در گذشته از روابط نزدیک بین ایران و طالبان گزارش های نشر و ادعا شده که تهران از این گروه ها حمایت نظامی می کند. ایران حمایت نظامی گروه طالبان را رد کرده. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید به اساس حکم رئیس جمهوری این کشور یک هیئت برای بررسی کشته شدن عزت الله بیگ، یک عضو شورای ولایتی غور که در اثر درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد، به آن ولایت میفرستد. دفتر شورای امنیت ملی شب گذشته با نشر خبرنامه گفت این هیئت به رهبری محمد حمید تهماسی، سرمفتش نظامی شورای امنیت ملی، به زودی به غور رفته و این حادثه را بررسی خواهد کرد. قبل از این شورای امنیت ملی افغانستان دیروز از طریق تویتر گفت که قطعات خاص امنیت ملی در صدد بودند تا عزت الله بیگ، وکیل شورای ولایتی غور و عامل ترور آتشان، معاون این شورا و عادل ایماق خبرنگار را دستگیر کنند، اما عزت الله بیگ به سوی نیروهای عملیاتی تیراندازی کرده در نتیجه درگیری کشته شد. انتظار می رود مسابقات یک روزه یا پنجا آوره کرکت بین تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند هفته آینده در امارات متحده عربی برگزار شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
این مسابقات برای هر دو کشور مهم و با ارزش است. تیم ملی کرکت افغانستان از چند روز به این سو در امارات متحده عربی کمپ تمریناتیش را برپا کرده و انشاءالله با آمادگی کامل در این مسابقات اشتراک خواهد کرد.
این مسابقات در استادیوم کرکت شیخ زاهد در شهر ابوظبی به تاریخ های 21، 24 و 26 جنوری برگزار می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. 3 عسکر پاکستانی در نتیجه درگیری با شورشیان کشته شدند. اردوی پاکستان می گوید این عساکر دیروز در اثر درگیری با شورشیان در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در نزدیک سرحد با افغانستان کشته شدند. اردوی پاکستان در یک اعلامیه همچنان گفته که 3 شورشی نیز در 2 عملیات جداگانه نیروهای این کشور کشته شدند. مقامات محلی به رادیو آزادی گفتند که این درگیری در منطقه دتخیل وزیرستان شمالی رخ داده است. وزرای خارجه روسیه و عربستان سعودی در مورد امنیت منطقه به ویژه روابط ایران با کشورهای خلیج صحبت کردند. این ملاقات بین سرگی لاوروف و فیصل بن فرهان روز گذشته در مسکو صورت گرفت. آقای لاوروف بعد از این ملاقات در یک نشست خبری مشترک گفت:
مشتاق هستیم تا شاهد باشیم که ایران و کشورهای خلیج فارس گفتگوها را آغاز کرده و توافقنامه‌های را برای ایجاد اعتماد و شفافیت در امور نظامی امضا کنند و در کل با هم همکار باشند. پیشنهاد ما برای توسعه یک تفاهم امنیتی برای خلیج فارس دقیقاً روی همین هدف است.
به اساس خبرگزاری رویترز، فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در دیدار با همتای روسیش خواهان توقف به گفته وی مداخله ایران در شرق میانه شده. و خبر آخرین که سازمان ملل متحد میگوید سال 2020 بعد از سال 2016 میدادی یکی از گرمترین سالهای این دهه بوده و این سازمان هشدار داده که جهان امسال با افزایش فاجعه‌بار درجه حرارت روبرو خواهد بود. گزارش این سازمان که دیروز نشر شد در مورد افزایش قابل ملاحظه درجه حرارت در سال پیش رو هشدار داده، گفته که این گرما می تواند حتی در برخی مناطق زندگی مردم را با خطر روبرو سازد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین آن منفی 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین آن منفی 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین آن منفی 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین آن 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین آن 5.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری صبحگاهی جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. با افزایش قتل‌های هدفمند اخیر، وزارت داخله افغانستان می‌گوید
وزارت امور داخله از طریق مرکز هماهنگی رسیدگی به موارد خشونت تمامی مواردی که نگرانی امنیتی علیه خبرنگاران و جامعه مدنی باشه به او می‌پردازد.
دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی می‌گوید خشونت در برابر خبرنگاران در سال 2020 10% افزایش یافته. گزارش هم داریم در مورد این که ده ها صاحب منصب پلیس در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان یا از کارهایشان اخراج شدند و یا هم وظایف آنها به حالت تعلیق در آمدند. در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید
بیکار که بودی میری طرف خارج، قاچاق کردی دیگه، یا مردید نه یا زندید.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. افزایش قتل‌های هدفمند اخیر، حکومت افغانستان میگوید برای جلوگیری از این حملات تلاش‌هایش را شدت بخشیده. این در حالی است که نماینده ملکی ناتو در افغانستان هم نگرانیش را در مورد حملات هدفمند اخیر در افغانستان ابراز کرده. همزمان ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که یک عضو شورای ولایتی غور که به قتل معاون آن شورا و خبرنگار متهم بود، در اثر درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
قتل‌های هدفمند در افغانستان تقریباً به موضوع عمده هر نشست 6:30 صبح مبدل شده که از سوی امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری دایر می شود. این عملات که در بیشتر اوقات کسی یا گروه مسئولیت آن را به دوش نگرفته، در حال حاضر به یک دردسر بزرگ به حکومت افغانستان مبدل شده است. استیفانو پونتیکورو، نماینده ملی ناتو در افغانستان، دیروز در امین مورد قتل‌های هدفمند با عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان از رای دور گفتگو کرد. نماینده ملکی ناتو در افغانستان در حساب تویترش از این گفتگو خبر داده و نوشته که در آن روی وضعیت افغانستان به ویژه عملات و قتل‌های هدفمند اخیر در این کشور صحبت شده است و افزوده که این عملات به سود هیچ کس نیست. استیفانو پونتیکورو همچنان روی تعهد ناتو برای حمایت از تلاش‌های مداوم برای پایان جنگ در افغانستان تاکید ورزیده است. در سلسله عملات هدفمند بر مقام‌های امنیتی و دولتی، خبرنگاران و فعالان مدنی در افغانستان، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند هم کشته شد. دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نای دیروز گفت میزان خشونت در برابر خبرنگاران در این کشور در سال 2020 میلادی 10% افزایش داشته است. بر اساس معلومات این نهاد، در 2020 میلادی 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته شدند. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید برای جلوگیری از این گونه عملات هدفمند اقدام جدی را روی دست گرفته. طارق قاریان سخنگوی وزارت میگوید
وزارت امور داخله از طریق مرکز هماهنگی رسیدگی به موارد خشونت تمامی مواردی که نگرانی امنیتی علیه خبرنگاران و جامعه مدنی باشه به او میپردازه و بر ما تأمین امنیت همه شهروندان به ویژه خبرنگاران مهم است و در عرصه از نزدیک با نهادهای خبری و با جامعه مدنی کار میکنه.
حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از عملات هدفمند در این اواخر از داشتن دستاوردها در این زمینه هم ادعا کرده. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان شام دیروز با نشر اعلامیه از کشته شدن عامل قتل عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور و بسم الله عادل ایماق خبرنگار در این ولایت خبر داد. در اعلامیه عزت الله بیگ یک تن از اعضای شورای ولایتی غور عامل قتل این دو تن خوانده شده است. اعلامیه افزوده که عزت الله بیگ در قضایای مختلف تروریستی مانند ترورهای زنجیره‌ای و هدفمند، تجهیز و تنبیل گروه طالبان، انتقال سلاح‌های پیشرفته به این گروه و آموزش ماین‌های مغناطیسی متهم بوده. ریاست امنیت ملی گفته نیروهای امنیتی خواهان بازداشت عزت الله بیگ بودند، اما او مقاومت کرده و در یک درگیری کشته شد. به نظر می رسد که در حال حاضر جلوگیری از قتل‌های هدفمند از طریق تدابیر شدید امنیتی چندان کارا ثابت نشده، زیرا امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری توصیه ساده‌ای را با مردم مطرح کرده و از آنها خواسته که در بخش‌های از موتورهایشان که امکان دارد ماین چسبکی جاسازی شود به جای فلز از رابر کار بگیرند. آقای صالح در جلسه 6:30 صبح دیروز گفت این کار با مصرف کم و در هر دکان مستری امکان پذیر است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌های جهان که آن را همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده.
فارن پالیسی در شماره اخیر خود از یک حمله مرگبار تازه بر نیروهای CIA اداره استخبارات مرکزی امریکا در خوست پرده برداشته است. نشریه می نویسد که به قطعه محافظت عامه خوست در داخل کمپ چپ مین که به نام قطعه کمپاین هم معروف است، در اول ماه دسامبر گذشته یک حمله مرگبار صورت گرفت. به باور نشریه در این حمله 4 سرباز این کمپ که شبه نظامیان آموزش دیده و تجهیز شده از سوی CIA بودند کشته شدند. فارن پالیسی می نویسد درباره این حمله که 6 هفته پیش صورت گرفت، نه مقامات چیز گفتند و نه به گفته نشریه رسانه‌های خارجی و داخلی گزارش دادند. فارن پلیسی درباره این حمله جزئیات نداده، اما میگوید که در این حمله بر علاوه شب نظامیان CIA 3 سرباز افغان و 6 غیر نظامی هم کشته شدند. فارن پلیسی این حمله را مرگبارترین هجوم بر ماموران استخبارات CIA در 11 سال گذشته عنوان کرده، میگوید که این حمله یک نقض آشکار توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان پنداشته می شود. در ادامه مطلب می خوانیم که واشنگتن و ماموریت حمایت قاطع ناتو نیز در مورد سکوت اختیار کردند و به باور نویسنده اردو و پلیس افغانستان به دنبال حمله دسترسی به محل رویداد را قطع کردند. فارن پلیسی به حواله وزارت داخله و بخش تکنیک جنایی می گوید که درباره این حمله اسناد در دست نیست. یک سخنگوی اداره محلی خوست به فارن پلیسی گفته که مسئولان کمپاین درباره این حمله به آنها معلومات ندادند. از سوی دیگر مجله نیوزویک در یک مطلب خود می نویسد که مادر یک سرباز آمریکایی افغان تبار که برای حفاظت امنیت واشنگتن گماشته شده از شرایط وظیفه پسر خود شکایت می کند. او بدون اینکه از خود یا پسر خود نام ببرد و مجله گفته است که برای پسرش غذای گرم کافی داده نمی شود و در سرمای زمستان لباس خوب ندارد. این سرباز سالها در صفوف اردوی آمریکا در افغانستان و شرق میانه خدمت کرده است. مادر سرباز به هفته‌نامه نیوزویک گفته که پسرش در تماس تلفنی با وی گفته که شرایط وظیفه‌اش در افغانستان نسبت به وضعیت فعلی در واشنگتن بهتر بود. او گفته که هوا سرد است. برخی سربازان لباس مناسب ندارند و برای گرم نگه داشتن پاهای خود 3 جوره جراب می پوشند. پول کافی ندارند که برای خود لباس و لوازم بخرند و هنگام شب چانته خود را چون بالشت زیر سر گذاشته می خوابند. بعد از اینکه هزاران هوادار آشوبگر رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته به مقر کانگرس هجوم آوردند، حکومت آمریکا هزاران سرباز نیروهای گارد ملی را در پایتخت مستقر ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا در پیام ویدیویی روز چهارشنبه خود خشونت را محکوم کرده گفت که چنین اعمال مخالف هر آنچه است که وی به آن باور دارد. او افزود که طرفدار واقعی وی هیچگاه از خشونت سیاسی حمایت نمی‌کند. در حالی که قرار است جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هفته آینده مراسم تحلیف ادا کند، تدابیر امنیتی در واشنگتن افزایش یافته است.
دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید میزان خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در سال 2020 میلادی 10% افزایش داشته. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد میگوید تنها در سال 2020 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته شدند. مسئولان این نهاد حکومت افغانستان را به عدم حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها متهم کردند، اما حکومت افغانستان این ادعا را رد کرده. می گوید که امنیت خبرنگاران را جدی گرفته و با آن بیشتر رسیدگی می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سال 2020 در این سال 11 خبرنگار کشته شدند. دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نی می گوید در این سال 130 رویداد خشونت در برابر خبرنگاران را ثبت کرده، در حالی که این رویدادها در سال 2019 به 115 می رسید. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که در سال 2020 میلادی 20 تن از خبرنگاران در نتیجه خشونت ها زخم برداشتند.
بازداشت موقت، ضرب و شتم، تهدید و تخویف و توهین و موارد اینچنینی میشد. ما متاسفانه 11 تن از همکارا و خبرنگارهای ما را در سال 2020 میلادی از دست دادیم. بیشتر از 20 مورد شاهد جراحت خبرنگارهای ما بودیم، اولوش 33 مورد شاهد ضرب و شتم و همچنان خشونت های فیزیکی بودیم. مواردی هم بازداشت موقت، سربازدادی موقت بود.
به گفته آقای خلوتگر سال 2020 از لحاظ دسترسی به اطلاعات نیز در 19 سال گذشته بدترین سال برای خبرنگاران و رسانه ها بوده است. مسئولان نهادهای دفاع از رسانه های آزاد افغانستان با نگرانی از ادامه قتل های هدفمند می گویند اگر این روند همچنان ادامه یابد، فعالان بیشتر رسانه ها این کشور را ترک خواهند کرد. در همین حال شمار از خبرنگاران نیز اوضاع روان در برابر خبرنگاران را نگران کننده می خوانند. محمد فصی یکی از خبرنگاران در کابل بر رادیو آزادی می گوید
آخرین که ما شاهد یک وضعیت واقعا ناگوار هستیم. ما شاهد از این هستیم که خبرنگاران به دلیل تهدیدات بلند امنیتی به دلیل ترورهای هدفمندانه افغانستان را ترک کردند و ما حداقل در دو هفته اخیر شاهد ترک افغانستان از سوی دو خبرنگار هستیم به دلیل از اینکه امنیتشان واقعا تامین نمی‌شد و مسئولان حکومتی را هرچند تلاش داشتند تا برشان کمکی کنند و یک راه بسنجند حداقل نمی‌تونند به خاطر کلپ خبری با مسئولان حکومتی در ارتباط باشند چی به این برسه که از اونها خواستار تامین امنیتشان شوند. ما جدا خواستار از این هستیم تا این مسئله بزرگ حل شود و جامعه رسانی افغانستان از تشویش خلاص شود. کار پس از این با این تشویش با این درد ممکن نیست در جامعه همچون افغانستان.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که خانواده یما سیاوش گوینده پیشین تولو نیوز در برابر سهلنگاری حکومت افغانستان در پیگیری چگونگی کشته شدن او به سازمان ملل شکایت درج کرده است. این شکایت که به گونه نامه در رسانه ها پخش شد در آن گفته شده که سازمان ملل حکومت افغانستان را باید مکلف و پاسخگویی در برابر آن رویداد سازد. در این نامه همچنان گفته شده که خانواده یما از حدود دو ماه بدین سو چشم بر راه پاسخ حکومت است اما حکومت افغانستان پاسخ روشنی نداده است. در بخش از این نامه آمده است که برخی از هواداران یما سیاوش اکنون در تلاشند تا برای تامین عدالت و دادخواهی برای خانواده او امضای مردم را گردآوری کنند. اما حکومت در پاسخ به این نگرانی ها میگوید تمام رویدادهای خشونت در برابر خبرنگاران بررسی شدند و برای حفاظت جان آنان گام های برداشته شده است. لطیف محمود رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت:
ادعایی که صورت گرفته کاملا بی اساس است و روی کرده پروژه‌ای دارد. قضایای اخیر چنانچه میدانین تحت کشف، تحقیق و تعقیب است و عاملان شمار از قضایا بازداشت شده و تحت پیگرد نظام عدلی و قضایی افغانستان قرار دارد. قبل از این هم از سال 1380 تا 1399 131 پرونده قتل خبرنگاران از طرف نهادهای عدلی و قضایی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
همزمان با این وزارت امور داخله در اعلامیه از اقدامات جدی برای تامین امنیت خبرنگاران گپ میزند. در اعلامیه این وزارت که به روز پنجشنبه نشر شد آمده است که برای تامین بهتر امنیت خبرنگاران یک شماره تلفنی هم اختصاص داده شده است تا در صورت نیاز به زودترین فرصت به مشکلات امنیتی خبرنگاران رسیدگی شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مقام های ایالت خیبر پختونخوای پاکستان میگویند دهها افسر پلیس به خاطر عدم حفاظت از عبادتگاه هندوها در برابر حمله شماری از اوباشان یا از کار اخراج شدن و یا هم وظایفشان به تعلیق درآمده. 30 دسامبر سال 2020 میلادی شماری از افراد خشمگیر بر یک مندر یا عبادتگاه هندوها در منطقه کرک یورش برده و آن را با آتش کشیدند. این کار باعث انتقاد شدید گروه های حقوق بشر شد و آنها از حکومت پاکستان خواستند تا در این زمینه تحقیقات جدی کند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از فرشته نگاه می شنوید.
مقام های محلی ایالت خیبر پختونخوای پاکستان دیروز با نشر اعلامیه گفتند در پیوند به حمله بر یک عبادتگاه اندوها در این ایالت 18 پلیس از کار سبکدوش شدند و وظایف 54 تن دیگرشان در حالت تعلیق قرار گرفت. صدها مرد خشمگین در 30 دسامبر 2020 در منطقه کرک خیبر پختونخوا به حمایت از یک روحانی محلی بالای مندر یا عبادتگاه اندوها یورش برده و آن را به آتش کشیدن. این حمله منجر به انتقاد شدید جمعیت از اقلیت‌های اندو در این کشور، فعالان حقوق بشر و مقام‌های ایالتی و فدرال پاکستان شد.
پلیس پاکستان میگوید بیش از 30 نفر را به تهم دست داشتن در حمله بر عبادتگاه اندوها بازداشت کرده که در آن روحانی هم شامل است که به تحریک جمعیت خشمگین متهم شده. پیش از این استرا محکمه پاکستان گفته بود افسران پلیس که حمله بر مندر در منطقه کرک را جلوگیری نکردند باید از وظایفشان سبکدوش شوند. مقام های پاکستانی گفتند که ساختمان مندر را بازسازی خواهند کرد. حمله بر عبادتگاه اندوها در منطقه کرک خیبر پشتونخوا زمان صورت گرفت که جمعیت اقلیت های اندو در این منطقه مجوز بازسازی آن را سوی مقام های محلی دریافت کرده بودند. جمعیت اندوهای پاکستان که حدود 8 میلیون نفر تخمین شده است در سالهای اخیر هدف افزایش خشونت ها قرار گرفته. اکثریت اندوهای این کشور در جنوب ایالت سند در نزدیکی مرز با هند مستقرند. ایالات متحده آمریکا پاکستان را در فهرست 10 کشور تخطی کننده های آزادی مذهبی شامل ساخته، اما اسلام آباد همواره هر گونه نقض آزادی های مذهبی در این کشور را رد کرده. امریکا با جا دادن 10 کشور به شمول پاکستان در فهرست ناقضان آزادی های مذهبی گفته بود که در این کشورها نگرانی جدی از آزادی های مذهبی وجود دارد. وزارت خارجه امریکا گفته بود این اقدام به منظور دفاع از کسان صورت می گیرد که می خواهند آزادی مذهبی داشته باشند.
نماینده ملکی ناتو با مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد روند صلح و وضعیت امنیتی این کشور گفتگو کرده. ولسوال خان چارباغ فاریاب افتتاح خط آهن آقینه‌اندخوی را یک اقدام حیاتی خوانده، می گوید با این کار زمینه کاریابی برای بیش از 100 تن فراهم می شود. سفیر ایران در کابل می گوید کشورش مانند گذشته از مذاکرات صلح افغانستان حمایت می کند. سه عسکر پاکستانی در نتیجه درگیری با شور